بسم الله الرحمن الرحیم. هر اون چه که در عالم ماده هست تحت عنوان موجود، این موجودات همه تحت تأثیر همدیگر هم هستن. اونم علتش این است که هر موجودی حدوثش یا به وجود آمدنش تحت تأثیر بوده، پس این تأثیر پذیرفتن میشه ذاتی موجودات. انسان نمیتونه موجودی رو تصور کنه که او در حال حاضرش تأثیر نمیپذیره، نمیشه حتی تصور کنه. اونم علتش این است که هر آنچه که موجود هست تحت تأثیر به وجود آمده، پس این تأثیر پذیرفتن میشه ذاتی موجودات، چون از تأثیر پذیرفتن به وجود آمدن. انسان هم همینطوره. انسان هم یکی از موجودات عالم ماده است که تحت تأثیر قرار میگیره. چرا؟ به حسب همون قاعده، چون خلق انسان، حدوث انسان تحت تأثیر بوده، متأثر شده، ترکیب شده، بعد شده انسان به این معنای تقی نقی اکبر اصغر. حالا وقتی که انسان تحت تأثیر یک رخداد خارجی قرار میگیره، این در لحظه است و دفعیه نه. چرا؟ چون حدوثش با تأثیر بود، تأثیر دفعی بود؟ نه، مثلا ما در عالم دفع نداریم. دفع یعنی آن در یک آن یک چیزی خلق بشه در عالم نداریم، توسط الله تعالی داریم. در عالم ما تدریج رو داریم. انسان که تحت تأثیر قرار میگیره دفعتن قرار میگیره یا تدریجی؟ تدریجی. چرا؟ چون خودش تدریجی به وجود اومده. درخت هم همینطوره، ابر هم همینطوره. حالا این اشیای ثانوی و بعد ثانوی اینها رو کاری ندارم، مثل پارچه و لوستر و اینها که دیگه اینو معلومه. خود طبیعت اون دفعتن نیست، تدریجه. همه چی تأثیر میپذیرن، چون همه چی از تأثیر اومدن، همشون از تأثیر اومدن، فقط این تأثیرشون هم تدریجی بوده، دفعی نبوده. به زبان دیگه این تأثیری که انسان از یه رخداد خارجی میگیره، که حالا رخدادش رو عرض کردیم، این در یک بستریه به نام تدریج، در لحظه نبوده. حالا شما اون ماجرای خارجی، رخداد خارجی بگید، دین، انسان دیندار چطور تحت تأثیر دین قرار گرفت؟ تدریجی، بدون شک. تو این تدریج تحقیق بوده، حتی شاید تهییجم بوده، تبیین بوده، تعلیم بوده، هزاران هزار شأن بوده، بعد این هی درش روش کرده. میخوام بگم اینا همش در بستر تدریج بوده. تدریج خودش یه مقام نیست ازش رد شن، تدریج بستره. یا به یه زبان دیگه، انسان تو این بستر تدریج هدایت شد. هدایت در یه بستر جدایی نیست به نام هدایت. هدایت در بستر تدریجه. هر کس که دیندار شده اینطور بوده، حالا هر کس هم که اهل تجدد بوده اینطور بوده. دیندار از طریق هدایتی که در بستر تدریج کسب کرده به دین رسیده و هی بیشتر شده، منهای این نبوده. که اگر واقعا این باشه، یعنی اگر یک کسی دیندار حقیقی باشه، حتما هدایت شده دیگه. اون هدایت هم تدریجیه، بعد به نتیجه میرسه، بعد دوباره مقامات بالا میرسه. اگر کسی واقعا اینطور به دین رسیده باشه، آن فرد میتواند هدایت کند در بستر تدریج دیگران رو. اون ایجاد بستر اندیشه رو فراهم کرده همش یعنی همین. چه کسی میتونه بستر دیندار شدن یه نفر یا یه جامعه رو یا یه جمعی رو فراهم کنه؟ کسی که بستر به دین رسیدن و خودش یه بار رفته، اون بستر هدایته و اون هدایت در بستر تدریج. حالا من اینو مثالی بزنم که بازگو بشه. خیلی هم غم انگیزه این ماجرا. حالا شما سعی کنید خودتون درستش کنید، از غمش در بیاین، وگرنه هیچ وقت هیچی درست نمیشه در ماجرای دین. نمیم مثال بگم، شما وقتی میرید یه منزل جدید، از یه آدرسی میرید یا نه؟ چشید دومندید میرید آدرس میرید، اون آدرس رو ایجاد میکنید یا اون فروشنده شما رو هدایت کرده بیا اینجا، هدایت کرده. حالا وقتی به اون آدرس جدید میرید، بعد میخواید مهموناتون رو بگین بیان، همون آدرسی که رفتین رو میدین یا یه آدرس دیگر رو؟ خوب دقت کنید دیگه، این خیلی ساده است. این ساده ترین حالتی که میشه این بحث بسیار مهم رو گفت اینه که بعد بفهمید چه غم انگیز. شما رفتین یه منزل جدید، منزل نو، این آدرس هم نه شما ایجاد نکردین، گفتن میخوای بیا این خونه رو ببینی بخری، اینه شما رفت. حالا مهمون میخواین دعوت کنین، همون آدرس رو میدین یا آدرس یه جا دیگر رو؟ یک، همون رو میدین. اون آدرس رو میگید، میگید مهمون بیاد، یا میگید هر کی بیاد انقدر بهش خوش میگذره؟ اینو میگین بدون آدرس؟ اینو میگین چون میگین نیه، این آی مهمونی خونه ما انقدر، حالا خدا رو بکنید خودت، انقدر من تو رو دوست دارم، کجایی چرا نمیای؟ آدرس نه. یا میگید بدون اینکه آدرس بدی، میگی هر کس بیاد جایزش بهشته، هر کس کار میکنین، یه کس این کار بکنه میبرنش همون جایی که باید. و هزاران هزار تیتری که میشه گفت که همه اینا میشه تحریک. اون وقت آدرس رو که میدین اصلا هیچ تحریکی نداره که آقا بیا خونه ما، اینم آدرس، فلانجا 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 بیا. بعد اون میاد میگه آو خیلو که حالا که اومدی، این که قدم رنجی کردی، اون کتاب هم بردو بر یادگاری، شیرنی هم بخور، میوه هم بخور، همه اینا اونجا هست. اون آدرس رو که رفتین و میدین میشه حرکت، غیر از اون همه چی میشه تحریک. حالا ما با انسان طرف این که این فطرت داره، یعنی دوست داره آدرس بده، عمدتاً آدرس ندارن، چیکار میکنن؟ تحریک میکنن. اون آدرس رو چرا نمیدن؟ اینجاست اون نکته اصلی، چون نرفتن. خب خودشون هم در تحریک به سر میبرن. من یه وقت نوجوان بودم، از استادم پرسیدم که ما افقمون عاشق شدن امام حسینه برای امام حسینه یا عاشق کردن دیگران برای امام حسینه؟ ایشون انقدر گریه میکرد، من گفتم خدایا چقدرم تاثیرگذار بود طرف ما. بعد فهمیدم نه، یاد یه چیز دیگه افتاده بود. گفت این غم انگیزترین سوالی بود که از من کردن، که واقعا خودش میگه من مبهوت میشم، نمیتونم جواب بدم که من باید عاشق بشم یا دیگران رو عاشق کنم. این غم انگیزه، چون باید هم این بشم هم اون بشم. اگر این بشم میتونم اون بشم، اگر این بشم اون نشم، یعنی این که اینم نشدم. غم انگیزه اینا. هر کسی که نمیتونه آدرس بده یه علت بیشتر نداره. مثال دقیقیه، اینجا درش مناقشه، هر چی خواستیم بکنیم. میشه یکی آدرس خونهشو فراموش کنه؟ بگید نه. حالا خونه تأثیرش بیشتر رو ما هست یا دین؟ توازن نکنید بفهم، دین. خونه هم آدرسشو فراموش کنیم یه وقت محال، دین رو فراموش میکنیم؟ نه، بچه نمیتونیم آدرس دین رو بدیم، چون ما تحریک شدیم، حرکت نکردیم. خیلی که میگم غم انگیز یعنی و خیلی مراقب بود. هر اون چه که دیشب گفتیم، هر اون اثر خارجی که من رو تحریک میکنه باطله، حتی به اسم دین. هر اون چه که منو در خارج حرکت میده درسته، حتی بی اسم دین. حالا اون پایین که یادتونه، دیندارهایی که اون پایین بودن بحثی که کردیم، اونهایی که دینشون رو نرفتن، حرکت نکردن، ولی افعال دینی انجام میدن، صرفا تحریک میکنن، یه شاخصه دارن. خب من آدرس ندارم دیگه. چقدر این مثال قشنگ بود، میخوام یه بار دیگه بگم. من خونه نو پیدا کردم، خوشحالم، میگم مهمونا بیاین، خواهرم، برادرم، خالم، عمم، داییم، دوستم، بیایید خونمون. بعد میگم آدرس بده، آدرس بده. میگم اگر بدونی چقدر اینجا حال میده. میگم آدرس بده، آدرس بده. میگم اینجا همه چی هست. میگم آدرس بده، آدرس بده. میگم جایزه هم میدیم. میگم آدرس بده. یکی نه رفته دقت کرده، حالا آدرس رو میده. اصلا اینجا رو نیاز نیست تحریک کنی. تو وقتی حرکت و بستش ایجاد میکنی تحریک نیاز نیست. وقتی حرکت امکان نداره شما باید یه دونه کار فیک کنی، یه کار قلابی کنی، تکون بخوره، بگی داری حرکت میکنی. حالا این کسانی که به دین نرفتن، یعنی هدایت نشدن به دین برسن، بالا الاسلام و یعلو ولا یعلو، نرفته با اصلا حرکت نکرده، بالا نرفته، نمیتونه بستر هدایت رو فراهم کنه، چیزی نداره، چیکار کنه؟ یه چیز داره و اون این حالتی است که حالا من اون تفصیل دعوا رو می، او نسبت و در مواجهه با دیگران طلبکاره. تو چرا دین من رو رعایت نمیکنی؟ دوباره برگردیم، خونه رفت نرفته یا رفته نمیدونم، حالا چشیشو بستن بردن، بعد به هر کی میرسیم که چرا خونه ما نمیای؟ آدرس بده. خونه ما میدونی چه خوبه؟ آدرس بده. میدونی در خانه ما چه خبر است؟ آدرس بده. آی خانه ما، آی خیلی کم من سراغ دارم از بچگی، واقعا میگم از بچگی خیلی کم سراغ دارم در مباحث دینی آدرس مطرح باشه، همش تحریک مطرح. دین خیلی کم غیر از این سراغ دارم. اینهایی که نرفتن افعال دینی انجام میدن، ولی یادتونه حالا این افعال دینی رو که انجام میدن، وقتی یک کسی اون افعال دینی رو انجام نمیده چه حسی بهشون دست میده؟ اون حالت طلب. تو چرا افعال دینی که من انجام میدم انجام نمیده؟ آخش راحت شدم من، این چه بر گردم بود و گفتم که چرا یه عده افعال دینی که انجام میدن اگر یه عده انجام ندن شاکی میشن؟ چون پایینن دیگه، دیندار حق و اصیل بالاست، یعلو، اصلا شاکی نمیشه که کسی بالا شلوغ نیست. اونا به حسب اون هدایتی که شدن هی برتر شدن، رفتن اون بالا. بعد گفتیم هم مدام هم حواسشون به این پایین هست، کسی استمداد کرد، کسی استدعا کرد، کسی مسئلت کرد، کسی طلب کرد، سریع این دست رو دراز کنن از کدام مسیر بیارنش بالا، از اونی که اومدن یا از اونی که نیومدن. بگو آفرین. حالا تو که میگی از اون مسیری که اومدن، اون مسیر رو تدریجی اومدن یا دفعتا اومدن؟ چرا دینداران، صدای من زیاد بالا نمیره، میرم بالا که، چرا دینداران حتی میخوان کمکم کنن اصل تدریج رو یادشون میره؟ چون هدایت نشده. تو دیندار با هدایت اومدی بالا، اگر واقعا اومده باشی، اون هدایت هم در بستر تدریج بوده. اگه هدایت نیست یا در بستر تدریج نیست، یعنی که نیومدی. فهمید چی گفتم؟ خیلی مهمه دیگه. دوباره برگردیم به همون اول مقدمه. پس من اگر دین حقیقی را کشف کنم، اون هدایت بشم، در بستر تدریج بوده. تو این تدریج یه حالتی هست که از اسم الله، یعنی خب هدایت هم اسم الله دیگه، هادی. هدایت حالتهاش فرق میکنه. هدایت به دین وقتی صورت میگیره، و حالا هدایت به عذاب میشن برخی، مثل این که امیرالمومنین علیه السلام قسیم و ناره و الجنه است دیگه. امیرالمومنین یه در رو بهشتی میکنه، یه در رو جهنمی میکنه. امیرالمومنین به یه عده حالات بهشتی میده، به یه عده حالات جهنمی میده، سهم هر کس رو میده. در یه متنی گفته بودم ارتباط با علی علیه السلام رو فکر کنم، یه متنی بود اونجا نوشته بودیم که امیرالمومنین بر همه جلوه داره، بر همه جلوه داره، بر کافر جلوه دوزخی داره و الاخره. حالا یه این هدایتی که در دین میشه یه شاخصی داره و اون این است که اونهایی که من رو هدایت کردن با من چه ارتباطی داشتن. مثل یک کارمند اداره شهرداری بودن، کوچه ما رو تمیز کنن، حقوقشون رو بگیرن، سلام هم بدیم، بگی سلام، یه خسته نباشیم، بگی سلامت باشیم، به چیزی میخوریم، بله بریز بخوریم، یه حالته. مثل یه پلیس بودن که زمغال مثل چی بودن که دیگه قرار منو اینا یه جوری باشن که هم من به حسب اونها قبطه بخورم، هم به حسب اونها شغل داشته باشم، بگم میام بیشتر بدید بیشتر بدید. این حالتی که تو این هدایت تدریجی اونها با دیندارها داشتن بهش میگن شفقت. خوندین در جوشن کبیر یا شفیق من لا شفیق له. شفقت خب فارسیش خیلی سخته، نمیشه گفت دلسوزی، یه حالتی از رفاقتیه که کاملا حواسش به پایینی خودش هست. اون میگن شفیق. گد اونهایی که به دین حقه، نه دینی که تجدد معنا کرده، اونهایی که به دین حقه هدایت میشن با شفقت هدایت میشن. به خاطر همین اینا اگر بخوان کسی رو بسترش رو فراهم کنن به سمت دین بیاد حتما شفقت دارن. ایش میگه شفقتون رمان کلیله و دمنه خیلی جالبه، میگه اول نعمتی که الله تعالی به من داد شفقتی بود که پدر و مادر بر من داشتن. پدر و مادر بر من رفق نداشتن که، تعلیم نداشتن، شفقت داشتن، یعنی هم تدریجی منو تربیت کردن هم رو به بالا. میفهمی؟ تدریجی رو به بالا با چی؟ با شفقت. من داد اونجا حالا اون ایش وقت هم اصل نویسنده کلیله دمنه قطعی معلوم نشد، اونجا حالا من نمیدونم کی نویسندهش. میگه که اگر کسی دقت کنه اول کاری که باش کردن در عالم بعد از حدوث شفقت بوده. حالا ببین داره به رمز میگه دیگه، میگه هر کاری در هدایت منهای شفقت باشه اسمش داد تحریکه، یا شفیق من لا شفیق له. ولی نداریم اسم یا تحریک نداریم. اون مهری که انسان بالایی به انسان پایینی بروز میده میشه شفقت، اون مهری که بروز نمیده میشه رأفت، صرفا تو هدایت. الان دیگه باید وسطو مشخص شده باشه، همونطور که الله تعالی قلابی در عالم هست، دین قلابی هم هست یا نیست؟ چقدر؟ خیلی زیاد. حالا ما از کجا بفهمیم دین حق کدومه؟ اون دینی حق است، اون دینداری دینش حق است که با هدایتی که مملو از شفقت بوده به دین رسیده. اگر نرسیده یعنی دین نداره. از کجا معلوم رسیده یا نرسیده؟ از اینجا معلوم که میتواند بستر هدایت رو با شفقت اعمال کنه یا نه. بازم از این ساده تر همون نکته بود که گفتم، اینا هم نمیفهمم، اینا که میفهمیم. اون حالتی که ما طلبکاریم، تهاجم داریم یا تحریک میکنیم، شبای قبل بحث کردیم، همش نشون میده که ما آدرس رو نداریم. میتونیم آیت الله العظما هم باشیم بدون شک، بدونش چند صد ساله، شاید 200-300 ساله این حالت از اصالت به علما اومده. علما اصالت ندارن، عقلا اصالت دارن. حالا این عاقل یه وقت میتونه بشه قاسم سلیمانی، یه وقت میتونه بشه مهدی باکری، یه وقت میتونه بشه آیت الله مطهری، یه وقت میتونه بشه آیت الله، یه وقت میتونه بشه فلان خیاط، یه وقت میتونه بشه فلان پس، فلان پدر، فلان مادر، فلان رزمنده، حسین فهمیده 13 سال میتونه بشه. اون تو اهل سنت بود که هر کسی یه چیزی پوشیده بود احترامش نه. اینجوری ما سنت علما نداریم، سنت پیامبر و اولیا داریم. سیره علما و علما اشتباه معصوم نیستن که، یه عالم میتونه اشتباه کنه، میتونه دو تاش، میتونه صد تا اشتباه کنه، هیچ اشکال نداره. هر وقت نمیتوانم بستر هدایت رو فراهم کنم یعنی اگر یه دختری بدون روسری اومد به من گفتش که چرا روسری، چرا حجاب، من با یه جلوه بستری و فراهم که حالا اگه اومد یا نیومد و بحث نداریم، بدتر شفقتم بود، من فهمیدم که حجاب یعنی چی و من مسلمان محجبم. اکثرا اینطوره یا اکثرا اینطوریه؟ چرا؟ بگید اکثرا اینطوریه. بعد توی پادگانی بودم ارتش، شفقت رو این چقدر قشنگه. آقا خب تو ارتش دست کردن تو جیب حرام، نمیتونم چرا دست نباید بره تو جیب، این جیبا رو میگن اصلا دوختیم ببینیم میتونید دست نمو آجه دوختیم کنن. تو پادگان دست تو جیب کردن ممنوعه. حالا ما هم چله زمستون بود اسفند، سرد، خیلی سرد، و من داشتم نماز غروب تو ارتش یه سنت خوبی بود، حالا نمیدونم هست یا نه، وقتی میخوان صبح و غروب، صبح پرچم میبرن بالا، یه دفعه مارش میزنن، سرود کشور عزیزمون پخش میشه، هر کس هر جا هست باید رو به اون علم بزرگ پرچم بیسته تا سرود تموم بشه، باید اینجوری بیسته. حالا اگر پوتین و اینو دستش نیست، نباید خلاصرش نیست، اطاعت نازه، باید خبردار بیسته. من نمیدونم چقدر اون لحظات گریه کردم از این صحنه. آقا یه دفعه مخصوصا توی بالا باشی، یه دفعه هر کس تو هر گوشه پادگان این مارش سرود جمهوری اسلامی میره، همه رو به پرچم، همدیگه رو نمیبینن. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. آقا ما داشتیم میرفتیم، یه دفعه مارشو زدن، غروب مارشو میزنن پرچمو میارن پایین، صبح مارشو میزنن پرچم میارن بالا، صبح که همه کلاه دارن، پوتین دارن، اینجوری میکنن، غروب دیگه همه آزادن، با خبردار بیست. آقا این مارشو زدن، ما همینجوری رو به پرچم وایسادیم، پرچم اومد پایین، دیگه دیدم تاریکه، هیچ کس نیست، من دستم کم تو جیبم، یه دفعه فرمانده گردانم رو به رو اومد، همینجوری ارتشی صف جون نگاه میکرد، بعد من دیدم در بیارم خیلی زای است، ریا میشه، همینجوری رد شدم جیب وایسادم، گفتم سلام قربان، گفت سلام، به به، دستش آورد، منم دست از جیبم مجبورم در بیارم دیگه، اصلا در بودم، گفت دوتا جرم، دست تو جیبت بود، بعد کی گفت دست بدی؟ کجا ارتش گفتن دست بدی؟ بعد دست داد جیب ما رو دوختن، سرد بود دیگه، حالا ما شاید از صبح تا شب 100 بار دستمون رو میکنیم تو جیبمون، دیگه اون نبود، جیب رو دوخته بودن، اون ارشد گردانم میومد میدید دوختش و هر سه شیف میدید دست دادیم یا نه. آقا پدر مادر اومده بود، آقا چی کارش کنیم این دستو، یخ زد دوخته بودن. این حالتشو میخوام اینو بگم، این حالتی که دست داد، گفت سلام کجا میری، گفتم نماز، منم دعا کن، دعا کن، خب شما چی کار میکنین چی کار نمیکنین، فرمانده گردان بود اینجوریه. بعد گفتش که رفتی رسیدی مسجد و اینها، دعا کن منم میام و اینها، بگو ارشدتون جیبتون رو بدوزه. گفتم قربان حالا جنگام که هستن اینجاز میت بخند. بعد از دوختن دوباره ما رو هرج میگو، به به پلایان ببینم خوبی چطوری، در مورد مثنوی با من صحبت میکرد، من این منتظر بودم میگه جیبت باز کن با قشن بدوز. شفقت اینطوره، من از اون ناراحت نمیشدم، از رفق بالاتره، ما که هدایت میشن اهل بیت باشون اینطوری کار میکن. من هی دنبال بهانه بودم، حالا مشکل من شاید باشه ها، ولی اگر من عقل داشته باشم، من هی دنبال بهانه بودم از این بدم بیاد، این خوشم میومد، اصلا باورم نمیشد به همین لحن آروم ارشد گروهانو بگیم بیاند. رفتم گفتم ارشد کارت داره، رفت برگشت گفت شلوارت باید تحویل بده، گفت شلوارم باید تحویل بده، گفت تحویل بده، اصلا نمیدونستم اینجوری میشه واقعا، برد دوخ آورد اونجا امضا کن که تحویل گرفتی، شلوار جیب دوخته شده. شفقت اینطوره، شفقت کوتاه اومدن نیست، اون موجود بالایی میگیره. بعد تموم شد اون آخراش روبوسی و خدافزی و اینا، گفت میدین چرا تو ارتش دست تو جیب ممنوعه؟ برای اینکه تقریبا 3 تا 4 ثانیه بیشتر طول میکشه دست تو بیایی رو ماشه، نگه اسلحه اینجا باشه، دست تو جیبت باشه، به جای اینکه اینجا باشه دشمن حمله کنه میزنی، جیبت باشه 1 2 3 4 بعد میزنی، شاید تو این 4 ثانیه برای کشور خطری پیش بیاد. چقدر قشنگ. تو چرا اجاب نداری؟
دوستم
اون خودش اینجوری با تحریک دارای حجاب شده. نمیشه تحریک رو شما هر نسلی به نسل بعد بده، این بعدن تبدیل میشه به مزهکه. اونجایی که شفقت نیست، هدایت و اینها نیست، بعد ما چیکار کنیم؟ ما دیندارا، خب به قول خود دیندارا، درد دین داریم. آمپول مگه درد داره؟ خب چیکار کنه؟ یه چیز میمونه، طلبکاری میمونه، تهاجم میمونه، هیچ چاره ای نداره. میخواد اون چیزی که بهش یکم خوش گذشته رو در اختیار دیگران بذاره، باید چیکار کنه؟ اونشو طلب کنه. طلب فرق میکنه با شفقت. تحریک فرق میکنه، تهاجم فرق میکنه با شفقت. یه نکته دیگه هم عرض کنم اینجا، یه مسئله همیشه پیش میاد، یه مشکلی که همه میگن و اون این است که من میخوام هدایت کنم ولی نمیتونم هدایت کنم. این دوتا جواب داره. یکی این است که ما گمان کردیم هدایت گفتنه، در صورتی که هدایت ایجاد بستره. ایجاد بسترم سابق بحث کردیم تو فلسفه سلوک، هیچ چیزی نیست جز همون شخصیت مبین. یعنی هر کس شخصیت دیندار داره، نه افعال دینی صرفا، زندگیشو بر اساس دین میچینه، این هر جا باشه بستر دستگیری براش فراهم، حتما مراجعه داره. حتما این نیست ما بشیم صحبت کنیم که اون بارها شنیدیم ما دعوت الناس به غیر السنتکم. اصلا اینجور نیست، ما زبان که دعوت نمیکنه، زبان درس میده، زبان بیان میکنه از شخصیته. این یه جوابه. یه جواب قطعی که دیگه هست و من گفتم همینه، اون کسی که نمیدونه چطور، چون آدرسو نرفته، حتی آدرسشو خونده و آدرسو نرفته، کسی که آدرسو بره دقیقا خودش میفهمه چطور. آقا شما میرین کوه، میرین کوه، نه دوره کوهنوردی دیدین، نه هیچ، نه دوره مربیگری دیدین، میرین کوه، میرسین به این سنگلاخ ها، صخره ها، بعد اون نفری که حالا جلوه میره بالا، به پایینی چی میگیم؟ که پاتو بذار اینجا، پاتو بذار اینجا. چرا؟ چون من رفتم. اون لحظه نمیره بالا، دو قدم بالا بگه من نمیدونم چطور هدایت کنم، اصلا چرا کسی، این فضا نی. اینقدر شعف انگیز هدایت و هدایتی که تو شفقت داره، اینقدر شعف انگیزه که این باید جلو خودشو بگیره، نه اینکه بگه چه کار کنم چه کار نکنم، جلو خودشو باید بگیره. کربلای امام حسین علیه السلام که تمام دین بود، اوج دین بود، کمال دین بود، در اوج ظلمت سقیفه، یا بگیم به زبان امروزین تجدد امروز، نشون داد که آه من اوج دین رو در کربلا حادث میکنم تا قیامت برای دینداران و بشریت اینا بفهمن دینداری و دینبخشی، یا بگیم ایجاد بستر واسه دینداری چه شکلیه، نه از کربلا باید بگیرن. اینو کسی بفهمه اون وقت میفهمه چرا اینقدر حضرت اصرار داشتن که هدایت کنن نه جنگ. کربلا دعوا نبود، کربلا حتی جنگ هم نبود، کربلا دفاع بود. اونها حرمت ها رو شکوندن، اینا هم از خودشون دفاع کردن. جمله آخر بگم برای که متن بخونیم، بیرون دین پوچی بود دیگه، دین اومده که انسان از پوچی نجات بده. اون دیندارهایی که احساس پوچی و بیهودگی میکنن، بی برو برگرد، باید با خودشون تعارف بزن کنار، هدایت نشدن هنوز، یعنی بالا نیومدن. تو این بین هر کاری کنن تحریکه، تحریک دیگران. مهمترین کاری که باید بکنن که با هدایت بشن، چون اگر یه دینداری باشه که نتونه هدایت کنه با شخصیتش، نه با صحبت و اینا، حتما احساس پوچی میکنه. دیندار که احساس پوچی نمیکنه، واسه اون دین نداره. امام حسین علیه السلام فرمود انما الحیات عقیدت و الجهاد، از احساس زندگی کردن و فقط کسی داره که عقیده پیدا، گره خورده، بعد داره در راه عقایدش جهاد میکنه. اینا کیف میکنن از زندگی، اینا کیف میکنن از زندگی، بقیه احساس بیهودگی میکنن. دقت یعنی چی شو؟ من اگر دین دارم ولی احساس بیهودگی و پوچی میکنم، دین ندارم، پوچی احساس بیهودگی اون پایینه. میگه آه خب ولی من نماز بخونم، یا این مقالطه رو دیدین، تا جایی که بتونم دین رو اصلا وقتی میگه تا جایی که بتونم، یعنی دین نداری، افعال دینی داری. مؤمن همش داره بیشتر میشه عبودیتش، نمیگه مطلقیه شبه درست میشه، همش داره بیشتر میشه. کربلا امام حسین این رو نشون داد که اگر تا به حال دینداری کردی به قول خودت، افعال دینی انجام دادی، ولی هدایت نشدی، نشونش این بود که نمیتونی هدایت کنی. بیا یه بار کیلومتر رو بزن، دین رو از کربلا بگیر، اوج دین رو از کربلا بگیر، چون در آخر زمانی و در اوج ظلمتی، اون دینی که امام حسین میگه، اون دینی که من نشون میدم و بگیر تا هدایت بشی، بعد اون وقت در راه این دینداریت هم دیگران رو هدایت میکنی، میشه انما الحیات عقیدت و الجهاد. یکم متن بخون 115 پاراگراف دوم. دقت کنید چگونه زلالترین و خالصترین جبهه دینداری در کربلا و نمایش آمد، تا هر کس هر وقت خواست دینداری کند به کربلا بنگرد، و نیز هر وقت هر کس خواست در مقابل جبهه باطلی بایستد، به حکمت حسینی اقتدا کند تا دینداری کرده باشد. بعد بیت خط دومش، و باید سعی شود نهایت استفاده را از الفاظ کرد، تا بلکه پرتوی ضعیف از آن کار بزرگ تبیین گردد، از الفاظ سخنرانی امام حسین علیه السلام. اگر به هر وسیله سینه و جان شما به ابو عبدالله وصل شود، همه زندگیتان حسینی می شود، نه اینکه بحث فقط در حد جنگ با یزید باشد. این خطایی است که اجازه نمی دهد ذهنها آزاد شود. حرف ما از اول تا حالا اصلا حرف جنگ با یزید نیست. جنگ با یزید یک نمود جزئی از یک دینداری کلی است. برداشت ما از کربلا نباید محدود به جنگ با یزید باشد، بلکه ما تمام دینداری در عصر ظلمات طاغوتی آخرالزمان را به روش حسینی ممکن می‌دانیم. اصلا با نگاه حسینی در هر عصر ظلمانی میتوان زندگی نورانی و پرشور توحیدی داشت، چه به شهادت ختم شود و چه ختم نشود. بس باش، اون انسان‌هایی که هدایت میشن دیگه اون پایین در ضلالت نیستن که گم نمیشن، گم شده هم ندارن، به حسب اون زندگی عالی که پیدا کردن، علو دارن، اینا گم شده ندارن. دقت کن، فقط تنها چیزشون، تنها آرزوشون این است که تو این حالات بمونن، در این علو بمونن، بمونن یعنی هی بیشتر بشه، کمتر نشه. اینجا میفهمیم چرا آرزو شهادت میکنن، چون شهادت اون کسایی که به اون در اون اعلا رسیدن قلشه. شهادت هم مقامه، تیر خوردن نیست. خیلی از دنیا رفتن شهیدن، کسی نمیدونه. منظور همون مقامه، مثل خود حضرت ختمی مرتبه، مثل امام خمینی، اینا مقام شهادت میرسن. این که آرزوی شهادت میکنن برای اینکه اینا گم شده ندارن، هیچ عقده‌ای هم ندارن، علو رو درک کردن. حالا من میخوام تو این علو بمونم، چون هی بیشتر میشه و من یه کیفی و شعفی میکنم که هیچ جای دیگه نیست. اگر کسی بمونه به کجا میرسه؟ بهش گفتن به شهادت میرسه. این از همون اول درخواست شهادت میکنه، آرزوی شهادت میکنه. آرزوی شهادت یه جمله نیست، یه شوخی نیست، یه شعر نیست، یه حالتیه که انسانی که به علو میرسه نگرانه که نکنه یه روز کم بشه. پس من همیشه هدفمو، هدف که حالا بگیم آرزو این قرار میدم که شهید بشم. این یعنی به زبان بی زبانی من دائم در همین مسیر علو حرکت کنم، حرکت کنم، حرکت کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.